أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه 40 يوما إلا أن يغفر له صاحبه. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی سلامتی و سعادت و شادابی برای همه عزیزان دارم. یکی از مسائلی که بسیار مورد عنایت شارع مقدس قرار گرفته، بحث عرض و آبروی مؤمنه. و در این رابطه آیات و روایات فراوانی وارد شده که ما رو به حفظ حیثیت افراد مسلمان در جامعه مکلف نموده. تعبیرهای بسیار عجیبی در رابطه با حفظ آبروی مسلمان و شخصیت اون در جامعه وارد شده، هم در کلام الهی و هم در کلام معصومین علیهم صلوات الله. صحبت کردن پشت سر کسی در صورتی که بیان عیوب و کشف استار او حساب بشه و مسلماً مورد رضایت او نیست و او رو از اعتبار و جایگاه اجتماعیش تنزل میده، چون پشت سر او و در غیاب او این صحبت ها به میان میاد، در اصطلاح فقهی به اون غیبت گفته میشه. در قرآن کریم غیبت رو به خوردن گوشت برادر مؤمن تشبیه می کنند. همانگونه که یک انسان عاقل هرگز حاضر نیست گوشت تن برادر مؤمنش رو بخوره و اکل بکنه، او نباید راضی به ریختن آبرو و عرض برادر مسلمان خودش باشه. عقوبت بسیار سخت و سنگینی برای غیبت وارد شده و با توجه به اینکه یکی از بزرگترین حقوق الناس و در رابطه با حق الناس خداوند تبارک و تعالی خودش رو بری از ذمه کرده و سلب تکلیف از خودش کرده، یه وقتی خلاف و گناهی رو که بنده مرتکب می شود در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی است، مع الاسف روزه ای رو خورده، نمازی رو ترک کرده، حجی که بر او واجب شده بود به جا نیاورده. خب در این موارد یک طرف معامله خود این مکلف و بنده است و طرف دیگر خداوند تبارک و تعالی است. اما گاهی در این حال که یک طرف معامله بنده خداست، طرف دیگر هم بندگان دیگر خدا هستند و خداوند خودش رو از طرف معامله بودن بیرون کشیده، که از اونها تعبیر به حق الناس میشه در مقابل حق الله. هرچند در رابطه با مطالبی هم که حق الله هست خیلی باید دقیق و موشکاف و ریزبین باشیم و نباید حرفی بزنیم یا عملی بکنیم که بر خلاف دستور الهی باشد و حق اللهی به گردنمون بیاد. اما در این حال در مقام مقایسه با حق الناس، حق الله آسانتر و جلب رضایت پروردگار راحتتر و از امکان بیشتری برخورداره. اما اونجایی که پای حق الناس به میان میاد، حتما باید خود صاحب حق رو به نحوی خوشنود بکنی و رضایتش رو جلب کنی. برای نشون دادن بزرگی این کار و سختی جلب رضایت بندگان خدا تا اینکه رضایت الهی هم به دنبال بیاد، پیامبر اکرم در این کلام کوتاه و نغز می‌فرمایند: من اغتاب مسلما او مسلمتن لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه 40 ليلا و 40 يوما وليله. کلمات روشنه. معنایی که این کلمات دارد و مورد فهم ما قرار میگیره و مفهوم روشنی داره، خود گویای همه چیز است، اما هضم این مطلب واقعا سنگینه. اینکه ما این مطلب رو اونچنان باور کنیم که با تمام گوشت و پوستمون عجین باشه، اونچنان باور بکنیم که دیگر زبانمون به اختیار علیه مسلمان یا مرد مسلمانی به حرکت در نیاد و زن مسلمانی مورد هجمه زبان ما قرار نگیره، کاریست بسیار سخت و نیاز به تمرین و تجربه و ریاضت فراوان داره. علت شمینه که غیبت به آسان ترین راه ممکن، یعنی با همین زبانی که چند مثقال بیشتر نیست و دائما هم در اختیار صاحبش هست و هر جا و هر گونه که بخواد میتونه از اون بهره گیری بکنه، انجام میشه. غیبت نقل محافل و از آب خوردن هم راحت تره، چون گاهی خوردن آب نیازمند به مقدماتی داره. شما باید ظرفی فراهم کنید، آبی تهیه کنید تا بعد اراده بکنید و اون رو بخورید. اما غیبت کردن امکاناتش برای فرد به آسانی فراهمه. اینجا خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید که حتی اگر غیبت شونده از حق خودش نگذره، نه تنها خداوند از حق او نمیگذره، بلکه مجازات و تنبیه سخت و سنگینی برای غیبت کننده در نظر میگیره. و اون اینه که اگر کسی از مرد یا زن مسلمانی غیبت بکنه، من اغتاب مسلمن او مسلمتن لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه 40 يوما وليله، خداوند تبارک و تعالی تا 40 شبان روز نماز و روزه او رو نمیپذیره. الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه غیبت شونده او رو ببخشه. عزیزان من. التماس کنیم به خودمون، از خودمون درخواست و تمنا داشته باشیم که پشت سر دیگران از معایب اونها حرفی نزنیم و پرده دری نکنیم تا بعدن نیازمند التماس به اونها باشه که بخوایم رضایت اونها رو جلب بکنیم، که چه بسا گاهی زمینه ای برای جلب رضایت نمیمونه، یا طرف راضی نمیشه و یا دسترسی به او پیدا نمی کنیم تا بخوایم رضایت او رو به دست بیاریم. باید عرض بکنم و اقرار بکنیم با کمال تأسف این رذیلت اخلاقی در بین ما حوزویان اگر بیشتر از قاطبه مردم و عموم جامعه نباشه کمتر نیست، هم نسبت به خودمون و هم نسبت به دیگران. مراقب باشیم از همون جوانی مالک زبانمون باشیم و اجازه ندیم به پیروی از هواهای نفسانی به حرکت در بیاد و به قصد تحقیر دیگران و فاش کردن اسرار دیگران حرکت بکنه. گفتنش و تصورش بسیار آسان است، اما مسلماً در عمل اینکه کسی مدعی عدم غیبت از مسلم یا مسلمه ای باشد کاری است بسیار سخت که جز با استمداد از بارگاه ربوبی و تمرین و تکرار و ریاضت نمیشه به اون نائل شد. باز هم عرض می کنم خدمت دوستانم، عزیزانم، نور چشمانم، مواظب باشیم به بهانه های مختلف پشت سر دیگران، اما از دوستان، هم بحثا، هم درسی ها، هم کلاسی ها، هم لباس ها و یا دیگر اصناف که در زمره مسلمان بودن قرار گرفتند و ربقه اسلام رو دارند وارد بحث نشیم و خودمون رو گرفتار نکنیم. اما بحثی رو که امروز آغاز می‌کنیم در رابطه با دوران امر بین تخصیص و تخصص. ابتدا برای از باب موضوع شناسی و برای اینکه مطلب روشن بشه عرض می کنم در صورتی که دو خطاب از مولا صادر بشه که یکی از اونها عام فرموده اکرم کل عالم یا اکرم العلماء و دیگری خاص فرموده لا یجب اکرام و زیدن، و فرض اینه که ما در خارج یک نفر به نام زید داریم و تردید داریم که آیا این زید از مصادیق عنوان عام یعنی عالم یا علما هست که اگر چنین باشه در اینجا با خطاب خاص که وجوب اکرام رو نفی کرده فرموده لا یجب اکرام و زیدن در صدد اخراج این فرد از حکم عامه. خب نروشنه وقتی در صدد اخراج از حکم عام باشه، اخراج حکمی رو اصطلاحاً بهش میگیم تخصیص. یا اینکه این زید از مصادیق عنوان عام نیست. لذا حکم به عدم وجوب اکرام زید که از سوی مولا صادر شده ارتباطی به خطاب عام نداره. این فرد اصلا داخل در عنوان خطاب عام نیست تا به وسیله دلیل خاص بخوایم او رو از حکم اون عام خارج کنیم. موضوعاً خارجه، از موضوع خارجه، که اصطلاحاً بهش میگیم این خروج، خروج تخصصی است یا همون خروج موضوعی است. بحث اینه که وقتی امر دائر است بین تخصیص و تخصص، آیا میشه به عموم اون عام تمسک کنیم؟ برخی از فقها در چنین موردی به اصالت العموم تمسک می کنند. میگن خب شما به زید که می رسید و می بینید که اکرامش واجب نیست و حالا که مولا به شما اکرام همه علما رو واجب کرده، پس معلوم میشه زید عالم نیست که اکرامش رو واجب نکرده. پس شما اون خطاب عام رو به عمومش عکس کنید، اصالت العموم جاری کنید و نتیجه بگیرید که این زید اصلا عالم نیست بلکه جاهله. در نتیجه اگر غیر از عدم وجوب اکرام آثار دیگری هم بر جاهل مترتب باشه، اون آثار رو بر این فرد مترتب کنید. مثلا اگر شما میدونید که اکرام جاهل درست واجب نیست ولی تعلیم جاهل واجبه، هرگاه به جاهلی برخورد کردید باید احکام دین رو به او آموزش بدید. اینجا لازمه به زید هم آموزش بدید، تعلیم زید هم واجب میشه. پس در اینجا استفاده از اصالت العموم در رابطه با وجوب یا عدم وجوب اکرام نیست، چون از این جهت خود دلیل خاص کاملا گویاست. ما شکی نداریم، فرموده لا یجب و اکرام و زیدن. بلکه از راه تمسک به اصالت العموم ثابت می کنیم که خروج زید از این عام به نحو تخصص و در نتیجه او عالم نیست بلکه جاهل و آثار مترتب بر جاهل بر این شخص مترتب میشه. از این مثال عرفی که بگذریم، در فقه مواردی رو به عنوان مثال برای دوران امر بین تخصیص و تخصص میشه پیدا کرد. از جمله در رابطه با غساله نجس. غساله اون آبی است که در تطهیر نجاست خبثیه استعمال شده. اگر دست نجس شده یا لباس نجس شده ای رو با آب قلیل شستیم، اون آبی که از این نجس داریم بهش میگیم غساله نجس. اما اینکه آیا خود این غساله نجس است یا نجس نیست محل بحثه. پس اینکه آیا غساله نجس نجس است یا نه، این محل تردیده. ولی در این حال چه اونهایی که غساله نجس رو نجس بدونن و چه اونهایی که غساله نجس رو نجس ندونن و بگن نه غساله نجس طاهره، همه اتفاق نظر دارن که غساله منجس نیست. یعنی موجب سرایت نجاست به ملاقیش نمیشه. پس اگر شیء طاهری به این غساله، به این غساله ای که غساله شیء نجس است، نه چون خودش نجسه ها، ممکنه قائل به نجاستش نشیم، به این غساله نجس اگر چیزی بخوره با اون ملاقات کنه که بهش میگیم ملاقی غساله، همه گفتن که ملاقی غساله نجس نیست. به تعبیر دیگر بگید غساله منجس نیست. خب حالا همین فرع فقهی رو در نظر بگیرید. بحثی رو که درش هستیم در این فرع فقهی پیاده کردند و میگن از سوی میدونیم که غساله منجس نیست. و از سوی دیگه دلیل عام میداریم که میگه کل نجسن منجسون. این خطاب عام معنای روشنی داره. کل نجسن منجسون یعنی هر چیز نجس در ملاقی خودش تأثیر گذاشته و موجب نجاست او میشه. این به صورت خطاب کل. از سوی دیگه عرض کردم میگن غساله منجس، این فرد از افراد در خارج، غساله منجس نیست، لیس منجسا. خب حالا شک میکنیم که خود غساله چه حکمی داره؟ آیا نجسه و منجس نیست؟ یا این که اصلا خودش هم نجس نیست تا منجس باشه؟ اگر بگیم در این حال که نجس است منجس نیست، پس غساله از افراد موضوع خطاب عام فقط حکم رو نداره، از حکم خارج شده. پس الغساله تو لیست منجستن یا لا تکون منجستن جنبه تخصیص نسبت به خطاب عام کل نجس منجسون خواهد داشت. خروج غساله از این خطاب یک خروج حکمی و به عنوان تخصیص خواهد بود. اما در صورت دوم این خروج به نحو تخصصه. اگه بگیم نه اصلا غساله نجس نیست. خب شما گفتید کل نجسن منجسون، چه ربطی به غساله ای داره که مثلا الالفاظ نجس نیست؟ این خروجش تخصصیه. حالا این گروه در ادامه میفهمن که ما به همون اصالت العموم در خطاب کل نجسن منجسون اخذ میکنیم، تمسک به عموم میکنیم و میگیم خیلی خب، پس حالا که میگیم غساله منجس نیست، معلوم میشه غساله اصلا نجس نیست، چون اگه نجس بود بر اساس کل نجسن منجسون باید منجس هم میشد. لذا خروج غساله از شمول این خطاب رو به نحو تخصص قرار دادن. حکم میشه به طهارت غساله، اصلا نجس نیست. به دنبال اون آثار دیگر طهارت قید از عدم منجسیت که دلیل خاص داره، بر غساله ای که حکم به طهارتش شد مترتب میشه. مثلا وقتی غساله شد طاهر، میشه باش وضو گرفت، میشه باش غسل کرد، میشه باش چیزی رو شست. این مطلب رو میشه در قالب بیان علمی به این نحو تقریر نمود که تمام قضایا با توجه به اینکه محمولاتشون مساوی یا عم از موضوعات، اگه صادق باشن عکس نقیضشون هم بر منطق ثابت شده که باید صادق باشه. مثلا اگر اصل قضیه ای مثل کل انسانن زاهک، انسان با زاهک موضوع محمول مساوی اند، یا نه کل انسانن حیوان، حیوان که محموله اعم از موضوع که انسانه هست، اگر اینا صادق باشه عکس نقیض اونها هم باید صادق باشه. عکس نقیض یعنی چی؟ یعنی موضوع رو تبدیل به نقیضش کنی، یه لا در اولش بیاری، محمول رو هم همینجور، انسان بشه لا انسان، زاهک بشه لا زاهک، و همینطور در قضیه دوم، و جا به جاشون هم بکنی، برعکس بکنی، محمول رو موضوع و موضوع رو محمول قرار بدی، بشه کل لا زاهکن یا کل ما لا یکون زاهکن لا انسانون یا لا یکون انسانن یا کل لا حیوانن لا انسان. اینم باید صادق باشه. در مانه نفیه قضیه کلیه رو در نظر بگیرید، داشتیم کل نجسن منجسون. این وقتی به عنوان اصل قضیه مورد قبوله، عکس نقیضش رو بیارید که میشه نجس میشه لا نجس، غیر نجس، منجس میشه لا منجس، غیر منجس، جا به جاش میکنیم، میشه کل غیر منجسن، غیر نجسن. هر چیزی که غیر منجس باشه، مثل غساله ای که میگید غیر منجسه، پس باید بگید نجس هم نیست. پس مقتضای عمومی که در عکس نقیض وجود داره اینه که حکم به عدم نجاست غساله بشه و معلوم بشه این مورد تخصصا از خطاب عام خارجه، نه به عنوان تخصیص. این عبارت رو به زیبایی و اختصار تمام حضرت امام راحل عظیم الشأن در جلد دوم محاضرات صفحه 238 به نقل از مطارح الانظار مرحوم شیخ انصاری آورده، و اون اینه که اصلا تصویر بحث رو همون اول به این شکل میفرماد: لو علم عدم محکومیت فرد به حکم العام. پس اگر گفت اکرم العلماء، از اون طرف گفت لا تکرم زیدن، نگفت زیدن العالم ها، زیدن، معلوم شد محکوم نبودن فردی به حکم یک عام. و دار امرهو، امر اون فرد، بین تخصیص و تخصص، اینکه آیا تخصیصا از عام خارجه یا تخصصا، فهل یجوز التمسک به اصالت العموم لکشف حال الفرد؟ فیقال، گفته شده که ان اکرام جمیع العلماء واجبون به حکم اصالت العموم. ما اخذ میکنیم به اصالت العموم و معلوم میشه که هر کسی که عالمه واجب الاکرامه، خب فاذا لم یجب اکرام و شخصین، وقتی اکرام فردی مثل زید واجب نیست، گفته لا یجب و اکرام و زیدن، یستکشف به دست میاد، کشف میشه انه لیس به عالمین، اینکه او عالم نیست به حکم عکس نقیز، از باب عکس نقیز. کما ان صد کل نار حارتون، وقتی این قضیه موجبه کلیه صادق باشه به عنوان قضیه اصل، ملازمون لصدق کل ما لم یکن هارن، این نقیز کبرا که نقیز محمول که موضوع قرار گرفت، لم یکن نارن اینم نقیز موضوعمونه که محمول قرار گرفت. پس وقتی میگیم کل عالمن یجب اکرامه، واجب الاکرام، عکس نقیزش میشه کل من لم یجب اکرامه لیس بعالمین. با استفاده از این عکس نقیز معلوم میشه که این فرد خروجش خروج تخصصی است. این نظری که بعضی از فقها ابراز کردن تا برسیم انشاءالله و به بوته نقدش بگذاریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.